بس رسید به مرور بر فرمایش مرحوم آیت الله اشتهاردی رضوان الله علیه. هر که مرحوم آیت الله اشتهاردی از فقهایی هستند که شاید مثلا بشه گفت به طریقه مرحوم آیت الله بروجردی در چه کلیاتی خیلی ملتزمند، حالا تو فقهای مثلا متأخر که آثارشون دست ما هست، یکی ایشون، یکی مرحوم آیت الله منتظری. آیت الله منتظری خب خیلی برای خودشون ابداعات و ابتکاراتی دارن، چارچوبشون هم چارچوب مرحوم آیت الله بروجردیه. آیت الله اشتهاردی خب مثلا کمتر اون ظرافت و دقتی که تو بحث‌های فقهی آیت الله منتظری پیدا میشه تو مدارک العرف پیدا نمیشه، اما از جهت اون کلیت روش با هم دیگه صادقانه. حالا ما الان کل روش که نمیخوایم بررسی کنیم، میخوایم تو این قالب به خصوص مرور کنیم. چرا نه، اونا استقلال دارن، یعنی اینجوری نیست که آدم بتونه از اتباع مرحوم مثلا آیت الله بروجردی حسابشون بکنه. حالا که سر آقای بروجردی مثلا از کتابای مثلا این بزرگوارا دست بیاره، ولی مثلا آیت الله منتظر آقای شوبری هم حالا فل جمله سر آقای بروجردی هم، ولی با هم حریتی که دارن اینکه برن مثلا به اقوال قدما نگاه کنن و روش تمرکز بکنن و فتاوای اهل سنت رو ببینن و درست اینا که تو آثار اون بزرگوارا نیستش، اونا خیلی اینجوری نیستن.
بیشتر
کسی
که
شباهت داره
به طریق
بروجردی هم آقای منتظری هم. البته توی قوم من از نزدیک ارتباط نداشتم، توی قوم میگن نزدیکترین شخص با آیت الله بروجردی همه آیت الله علوی بروجردی نوه‌شونن، یعنی ایشون خیلی به سبک مرحوم آیت الله بروجردی منتظم هستن و همون شکلی همه چیو بحث میکنن و این حرفا، ولی اثر مکتوب یا ندارن، اگه دارن بنده آشنایی ندارم نمیدونم. ولی توی بزرگانی که کتابشون چاپ شده، حالا لاقل من میشناسم، خودم من انکار نمیتونم کنم که آیت الله اشتهاردی خب چون مفصل فقه نوشتن یه دوره، نمیدونم چند جلد 30 جلد مثلا، و آیت الله منتظری اونم تو اصول روش، حالا ریزکاریاش که خیلی فرق کنه، حالا این نموناش امروز بریم جلو با هم دیگه تو اصولش خیلی مثلا بهشون نزدیکن. آیت الله شوبری هم جهات خیلی زیادی، ولی باز یه سری چیزایی دارن، متفرداتی دارن، ولی تو کل آقا در واقع مطابق مصاحبه و گزارش هایی که از شاگرداشون هست با هم چند تا تقریرات و صلات مسافر و خوردریزایی که ازشون باقی مونده. خب اینجا ببینید سیر مسئله تو فرمایش ایشون چی هست. خیلی من سریع بگم که چون دو تا کتاب قبلش خوندیم خیلی نمیخوایم وایسیم. ایشون اول میگن که آیا متنجس منجس هست یا نه. خب اول از همه اقوال نقل میکنم، ون بچهان بل قولان منصوب مشهور این هستش که متنجس منجس است، به ابن ادریس که از اوائل طبقه ثانیه است و محدث کاشانی که از متأخرین محدثین است منصوب شده که نمتنجس منجس نیست. میان قبل از اینکه وارد بحث بشین اینجا مقتضای قاعده رو بحث بکنیم. اون دفعه هم اجمالا عرض کردم نجفی ها تأسیس اصل میکنن، علمای قوم معمولا خیلی ها تأسیس اصل این شکلی ملتزم نیستن، کار راستش خیلی منطقی هم نیست. قادم حالا ادله رو بررسی نکرده، اول بگو حالا اگه به نتیجه نرسیم باید چی کار بکنیم، خودم ادله بررسی که به نتیجه نرسیم، بعد آخرش حالا نجفی هم این تعبیر همش مصاحبه است دادی شما کنار همش با چند تا مصاحبه نیست، نه حالا اینجوری میکنن، خیلی موقع کارو میکنن، نه حالا همیشه بکنن همش اینجوری باشن. ایشون الان تو عبارتشون تاسیس اصل نمیخوام بگم، میخوان مقتضی قاعده رو بگن، یعنی میخوان یک ملاک کلی بدن که اماره است نه اصل عملی، که به وسیله این اماره دلالت رفاعت رو تضمین بکنن، ولی شبیه کار تاسیس اصلی است که اونا انجام میدن. ایشون مدعی هستن که مقتضای قاعده اینه که متنجس منجس باشه، اگه بخواد منجس نباشه دلیل میخواد. لذا ما اصلا برای تنجس متنجس خیلی نیاز به روایت و این حرفا نداریم، برای روایت مخالف بذاریم کنار. اینم برای چه فکرشون رسیده، این تحلیل بنده است، به نیت خوانی میکنیم، نمیخوام بهش نسبت بدم. ریشه‌اش اینه که این بزرگوار به فتاوای قدما خیلی معتقدن، خودشون جلوتر میگن، میگن قدما که کلا این مسئله رو بحث نکردن، درسته؟ خب کلا بحث نکردن، یا باید بگیم علل قاضی بس متنجس منجس نمیدونستن که حرفی اصلا نزدن، یا باید بگیم مسئله اینقدر روشن بوده که هیچ نگفتن، برای اینکه عملا یه راه فراری پیدا کنن از اینکه چرا قدما هیچی نگفتن، یعنی فتوای متأخرین نگه دارن، اون التزامشون به قدما نگه دارن، راه فراریش اینه که آقا این مثلا اصلا قاعده همینه دیگه، مثلا نیاز به گفتن نداره، معلومه متنجس منجسه، نه روایت میخواد نه دلیل شرعی میخواد نه اصلا نوشتن تو کتابا میخواد، همینجوری که شما میگید نجس اجتناب کن، همه خود به خود میفهمن که چیه، میگن که یعنی بس متنجسم منجسه. من فکر کنم نیت خانیش اینه، یعنی سیر انیش اینطوری بوده که چرا فکرشون به اینجا رسیده، چون رفتن جلوی دیدن که در قدما سکوت مطلقه، مجبورن اینو توجیهش بکنن طبق مبانی خودشون.
مثلا ساعت معاصم این ارتکاز عرف رو می‌خواستن برسونن، یعنی از اینجا رسیده بودن بهش که عرف این نجاست رو ساری میدونه در هر واسطه.
نه خب آتالا حکیم این کارو نکردن. آتالا حکیم اگه من را درست یادم مونده باشه هفته پیش
اولش میگفتن که عرف فرقی نمیدونه بین خود نجس و هر چقدر که بره دور.
نه ببین اگه من درست یادم باشه رو باز دوباره نگاه کنیم، منو واسه حافظم اتصال رو واقعا کمک کن. ظاهرشون فرمودن که عدل نمیگه متنجس اول منجسه، بعد فرمودن عرف بین متنجس اول و دوم و سوم و چهارم فرق نمیگذاره. درسته نگرد خود ادله خلاصه وجوب اجتناب از نجاست حکم متنجس هم در بیاد، میگفتن عرف بین متنجس اول و دوم تفکیک قائل نمیشه، اینو عمر یکسان میدونه، لذا تفکیک بین مراتب واسطه رو انکار میکردن. ایشون یه پله هم بالاتر میگن اصلا شاره وقتی میگه این نجسه یعنی چی؟ یعنی از خودش و از همه ملاقیاتش ولو به الف مرتبه چیکار کن؟ اجتناب بکن. از خود دلیل اجتناب عن النجس، اون اجتناب عن النجس که از اون ادله ما تو اصول ساختیم دیگه، روایت که نداره که، ولی ما میگیم آقا روح کلی از نجاسات داره میگه چی؟ میگه اجتناب عن النجس. میگه آقا اجتناب یعنی چی؟ یعنی چیکار کنم؟ درسته ازش دور باشم یعنی چی؟ ایشون میگن شاره وقتی که حکم میکند به نجاست معنی نجاست این هستش که ازش فاصله بگیر، از خودش و از ملاقیش تا آخر. این به خاطر اینکه این وقتی میگن خودش نجسه به شما میگن این بول نجسه، اگه معنیش کنار گیری و فاصله نباشه که ثمره نداره که، درسته باید اون ثمره برش بار باشه. پس وقتی که حکم میکند به میگه با کانل بول نجسن فلازمه الاجتناب عن ملاقی، در واقع میخواد بگه که اگر چیزی باهاش ملاقات کرد ازش چیکار اجتناب کن. درسته این معنی نجاست البول، معنی نجاست البول یعنی الاجتناب عن ملاقی، ولی اجتناب از خودش هم که ثمره نداره که، در واقع دست من که بهش میخوره واسه من ثمره داره، یعنی ملاقی ثمره داره ولی خودش مستقیما ثمره ای نداره. ما میگن آقا کلب نجاسه، کلب خوش تنها که ثمره نداره، ثمرهش کجاست؟ وقتی که ملاقاتی صورت بگیره واسه من کاربرد داشته باشه. درسته پس حکم نجاست یعنی اجتناب از ملاقی، این مسئله اول. و مثلا اگر دایی نوعی وجود ندارد که انسان بخواد نسبت به خود اعیان نجسه کاری انجام بده، درسته حالا مثلا تو خنزیر ممکن شما بگین آقا مثلا دایی است که اکلش بکنه، ولی در دم و بول و قائط و منی و نمیدونم کلب و این حرفا آدم با خودش کاری نداره که. عرفا رفتن یعنی نجسه یعنی مواظب باش که باش لباس تنت وسائلت به اون برخورد نکنه. پس مشکل سر ملاقیه، اصلا ملاقیش حاصل میشه دیگه. خرید و فروشش که ما قبول نکردیم دیگه، یعنی قدما هم قبول نکردن. درسته قدما یاد باشه که همه چی گفتن آقا نجاست مانع ذاتی نیست، یه سری از انواع کل بعد قدیم خرید و فروش مثلا چه میگن مشهور سر زبونانه که نجاست چهار تا حکم داره خلاصه، همون حکم صلاتی داره مثلا در لباس و در مسجد و در اکل و شرب و مسجد مثلا. درسته حکم به بعد احکام عام نجاست مثلا به حساب
نه
واسه قسمتی مثلا ارتکاز قوی بود خوب بود، مثلا میگم مثلا حکم ارتکازی حرمت به نجس مثلا قوی بود ممکن، ولی چون قوی نیستش ایشون میگن عرف اینا رو همه رو میبره سراغ اون آثار چهارگانه دیگه که مسجد باشه و نماز باشه و مسجد باشه و اکل و شرب باشه مثلا. بعد میگن به خاطر این مسلمان‌ها وقتی مثلا میخوام ببینن بول نجسه یا نه چجوری سوال میکنن، معمولا این شکلی سوال میکنن دستمون به ادرار خورد مثلا چه کار کنیم؟ درسته ما خوک نجسه یا نه، میگه خوکی رد میشد بدنش خیس بود پاشید به ما چه کار کنیم؟ ولی خود خوک مستقیما سوالی چیه نمیکنن چون خودش مستقیما حکم میده. خب میگیم که از اینجا با این توضیحی که ما گفتیم معلوم میشه که ان کل ما دل من الادله علی نجاست الملاقی للنجس و مؤکدتون، همه ادله که میگه ملاقی نجس نجسه دلیل تاکیدیه، من اصلا دلیل نمیخواستش که آقا این نجسه است یعنی ملاقیش هستش ملاقیش نجسه دیگه. درسته این از ملاقیش باید اجتناب کنه، ولی خودش که معمولا آثاری نداره. تا اینجاش که فعل جمله شاید قابل چه باشه قابل پذیرش باشه. آخه تاسیس از یعنی مرجع اندشک در حکم، مقتضی قاعده که دارن میگن در یه ارتکاز اقلای بیان میکنن که ازش تطمیم بکنن دلالت ادله شرعیه رو، یعنی میخوان یه اماره درست بکنن با این، نمیخوان اصل عملی درست بکنن که بعد از مثلا تردید در حکم اصل عملی جاش کرده و اصل وقت عدله برسی کردیم تعارض کردن تساقط کردن مثلا این حرف ها میره سراغ اصل، ولی این قاعده قاعده است که متمم دلالت ادله است.
قاعده
اگه شک بکنه میتونه بفیده کنه، اما تو از باب اماره. آخو برای امارات هم نشون به قول آقایی ظرف شک هستش که به شرط شک نیست، یعنی هنوز مقدمه بررسی روایات خلاصه جای نظم تطبیق منطقیش همینجاست، اما تأسیس اصل اونا نظم منطقیش بعد بررسی روایاته. میگن اصول مربوط به شرط شکن دیگه، یعنی که اذا شککتر مثلا استصحاب امارات مال ظرف شکه، یعنی یقین و خلافشش میگه امارات حجیت میفته، اما در موضوع اماره که شک اخذ نشده که اذا شککتر اذا اماره مثلا حالا به قول تنزیل منزلت الواقع تنزیل زن منزلت العلم از این حرفا، اما اصل از این چیزا نداره دیگه، اصل مرجع در موضوع شک. تا اینجاش کنه تقریبا بگین نگین یک حالا قول دفاست که اگر دلیل دلالت کرد بر نجاست ملاقی مؤکد است لا مؤسستن لحکم جدیده فانه لو لم تکن، اگر ادله نجاست ملاقی هم نبود ما بازم وجوب اجتناب از ملاقی را استفاده میکنیم از خود ادله نجاست. خب حالا ایشون چیکار میکنن؟ اگر میخوان یک سلسله درست بکنن میگن ببین ما گفتیم ملاقی نجس که ارتکازا نجسه، خب اگه ملاقی نجس ارتکازا نجسه خود این جمله خودش میشه کبرا برای خودش، یعنی ملاقی نجس نجس درست میکنه، خود اون نجس ملاقی داره دیگه، ملاقی نجس نجس میشه، ملاقی نجس نجس میشه تا آخر برو دیگه، یعنی شما بالاخره اگه پذیرفتیم ملاق نجس نجسون باید ملتزم بشید که الی الف واسطه همینه، چون خودش واسه خودش چیکار میکنه؟ صغرا کبرا میسازه. اگر میگه ملاق نجس نجس نیستش با ارتکاز داره مخالفت میکنید، ارتکاز واقعا میگه ملاق نجس چه نجس. این اصل استدلال چه ایشون لذا میگن این که بگیم مقتضای ادله مثلا این هستش که بلا واسطه مثلا باید فرض کنیم حکم نجاست بکنیم مع الواسطه دیگه نجس نیستش، این حرف قابل پذیرش نیست، هیچ فرقی بین بلا واسطه و مع الواسطهش در کار نیست، درسته؟ و این که بعضی هم گفتن که مثلا وجه اجتناب از واسطه اول این است که واسطه اول اجزاء صغار عین نجس بهش منتقل شده ولی دیگه واسطه دوم و سوم منتقل نمیشه، میگن اینم حرفه، چون اصلا ملاک نجاست که انتقال اجزاء صغار نیست، مثلا تو بول و قائط و اینا ممکنه، ولی شما مثلا دستتون مثلا به خنزیر میخوره به کلب میخوره که اجزای صغار با آدم منتقل نمیشه که. نجاست یه امر تعبدیه چیه؟ شرعیه، میخواد ذراتی منتقل بشه ذراتی منتقل نشه، کاری به کار این حرفا چیه؟ نداره، درسته؟ این مدعایش ببینید این مدعا که حالا به یه اشکال اساسی بهش وارد میشه. اشکال اساسی اینه که خب ما میگیم ما قبول داریم اگه گفتن بول نجسه یعنی از ملاقیش اجتناب کن، ولی معنیش نیست که ملاقیش هم نجسه که، درسته؟ مقتضای یعنی نجاست نجاسات اجتناب از ملاقی است، اما مقتضاش عنوان نجاست رو ملاقی یعنی نیستش که.
چی
فرق خوهرم سوال همینه. ببین اگه ما گفتیم که ارتکاز میگه ملاق نجس نجس به نحو عام، خب این دیگه خودش تا سلسله هزارم هم میره دیگه، ولی گفتیم ارتکاز میگه که ملاق نجسه واجب الاجتناب، درسته؟ این دیگه سلسله نمیشه تکمیل کرد، میگه ملاقی نجس واجب الاجتناب، خب واجب الاجتناب دیگه، حالا ملاقیش چی دیگه؟ نداریم که ملاقی واجب الاجتناب واجب الاجتناب، یعنی عنوان وجوب اجتناب با عنوان نجاست ممکنه فرق کنن، نجاست عنوان حکم وضعیه، وجوب الاجتناب حکم چیه؟ مثلا تکلیفیه یا حکم شرطیه، میگه اذا صلیت فاجتنب مثلا فرض کنید، اگه داشتیم که ملاق نجسه نجسون فرمایش شما تموم بود، این تسلسل تا آخر صغرا کبرا درست میگن میرفت، اما اونی که ما داریم این هستش که از ملاقی عین نجس باید چیکار کنیم؟ اجتناب بکنیم، درسته؟ اما نداریم که ملاقی عین نجس خودش هم دوره چی هستش؟ نجس، چون ملاقی عین نجس از این بابتش اجتناب میکنیم که این ورش نجس بوده، ملاقی ملاقی رو اجتناب بکنیم، ملاقی ملاقی که دلیل نمیکنه ملاقی هم چی باشه؟ نجس باشه.
من تو تعریف نجاست با مایجب الاجتناب
فرق میکنه؟ آ مرحوم آیت الله اشتهاردی هم یه چیزی شبیه این فرمایش شما میگن. ایشون میفرماین که اصلا به نظر ما فرقی بین نجاست و واجب الاجتناب خیلی ما قبول نداریم. چیزی نجاسه یعنی چه؟ واجب الاجتناب دیگه، درسته؟ میگن اگر اجتناب بکنیم یعنی چی؟ یعنی اسمش بذار نجس. میگن نجس یعنی، میگن تو ادله شرعی هم بگین نگین همینجوری صحبت شده. مثلا اون دفعه عرض کردیم میفرماید که الماء اذا بلغ قطره کرن لم ينجس حشی، درسته؟ خب این یعنی چی؟ یعنی الماء اذا لم يبلغ قطره کرن، درسته، ينجس حشی، یعنی فیاسی رو نجسن. ببین ملاقی هم میگه نجس، نمیفهم الماء اذا بلغ قطره کرن لا يجب الاجتناب مثلا ان به ای شی، میگن نجس نمیشه. یعنی پس ملاقی وقتی حکم شریف پیدا میکنه که عنوان نجاست قبول بکنه، ولی تو عنوان نجاست قبول نکنه وجوب اجتناب هم دنبالش نمیاد. حالا تعبیرش با تعبیر منده فرق کنم، من فکرم حرفش باید این شکلی واسه توضیح داد. ایشون میگن وقتی ما دلیل داریم که از ملاقی باید اجتناب بکنیم، درسته، دیگه این با نجاست یکیه، به خصوص این که میگن ما دلیل داریم که از ملاقی ملاقی هم باید اجتناب کنیم، یعنی نسبت به واسطه دوم هم دلیل داریم. این واسطه دوم هم دلیل داریم، مطمئن شما خود بفهمید که این معلوم وحدت ملاق داشته، ولی وحدت ملاق نداشت کار به ملاقی ملاقی تا دورهای بعدی نمیکشید. این پایه اساس حرف ایشون. بعد که اینو پایش محکم کردن، بعد میگن فکر کنم به خاطر همین بوده که مشهور کلا قائل شدن به نجاست چی؟ ملاقی، ولی خلاصه به الف واسطه. بعد میگن تعبد خاص که نداره. چرا تعبد خاص نداره؟ چون هیچ روایتی نداریم کلا، هیچ نسی از معصومی ما نرسیده، درسته، به قدما هم نرسیده، چون به قدما رسیده بود یه بابی براش باز میکردن، قدما مقید بودن عناوین کتبشون بر اساس روایات واصله باشه. اگه هیچ روایت نداریم، درسته، و اگر قدما هم هیچ متعرض نشدن، یعنی معلومه روایت گم شده هم در کار نیست، بعد مشهورم فتوا دادن، خب پس معلومه ارتکاد چیه؟ مغلایی وجود داشته، درسته. یعنی در واقع ما سر یه دورایی قرار داریم. ما تقریبا از این عبارت میفهمیم که توی این موضوع روایت خاصی که وجود نداره، که بعدا هم ایشون مفصل میرسیم. ائمه صادق و السلام هیچ تذکری توی این موضوع ندادن، این قدم مبتلابه. قدما هم هیچ اشاره‌ای نکردن، درسته. ما دو راه داریم، یا بگیم پس متأخرین خیلی اشتباه متوجه شدن، درسته، یا بعد بگیم که چی؟ باید بگیم که این حتما یه ارتکاز بوده. اگه یه کسی خلاصه حالا به قول ایشون بی تقوا باشه و از خدا یعنی نترسه، ممکنه که متأخرین اشتباه فهمیدن. اگر از خدا بترسه یقین میکنه ارتکاز وجود داشته، درسته. قشنگ دورای واسه شما درست کردن که خلاصه کسی جرئت نکنه فکر دیگه از اول واسه به ذهنش خطور بکنه.
ارتکازم که دیگه تا بعد به سر شاهدی نکنه
چی؟
واقعا ارتکاز وجود داشت تفتاش رفتن تا پای موجود.
خب
اگر این نبوده پس ارتکاز نبوده.
خب ما که بخوام نقد بکنیم، راستش بخوام همینجوری نقد بکنیم، میخوام بگم مثلا سیره مستمره همه خلاصه فقهای سنی و شیعه این بوده که نه اینطوری نیست، درسته، ولی اعتقادش اونوریه، ولی ایشون نمیخوان از خود روایت هم میخوام در بیارم حالا اگه عمره باشه، ولی ایشون که میخوان ارتکاز اثبات کنن به تاریخ و اینا توسل نمیکنن، ایشون یک تنبه عقلی خلاصه تو عباراتشون بیان میکنن، میگن نجاست مال اثر خودشه که نیست، مال اثر ملاقیشه، چون خود عیان نجاست اثری براشون بار نمیشه. اثر ملاقی چی است؟ وجوب الاجتناب، درسته. پس ملاقی نجس نجس، اگه ملاقی نجس نجس است، پس واسطه بعدی هم چی است؟ نجس است. این قول که با ملاقی نجس وجوب الاجتناب هست، اما نجس از کجا معلوم که است؟ ایشون میگن اولا که همین قضیه گفتن ملاقی ملاقی هم وجوب الاجتناب تو بعضی از ادله، باید بفهمی که این سلسله ادامه داره. ثانیا تو روایات به خود ملاقی نجس هم اطلاق نجس شده و حالا یک فی در اثبات این که تا الف واسطه هم بریم جلو. من و شهی صدر اول خواستم پایه اینو بزنن اونجا تو بحثشون. شهی صدر ما باهم چه ارتکاز عرفی نیست، عرف نجاست و طهارت رو یه چیزی شبیه همین تمیزی و کثیفی خودمون میدونه و لذا در اثر تعدد واسطه عنوان رو سلب میکنه، درسته. هیچ وقت اینجوریه که مثلا دستاش کثیفه بعد دستاش میخوره مثلا فرض کنیم به وقتی مثلا یک پارچه میخوره بگیم مثلا بشقابی بشقاب میخوره مثلا به قاشقی، میگم اون قاشق هم پس کثیفه، درسته، اصلا به فکرش خطور نمیکنه. حالا اگه حوصله کردید تو این بحث بخوایم مطالعه کنید، یکی از کسایی که فعل جمله متنجس منجس هست مخالف هستن عطله مظاهری هم تقریراتشون یه مقدارش توی فضای مجازی هست. ایشون مثلا مثال عرفی یه بار دیدم از چیز زدن از مثلا اصفهان، مثلا میگن شما تو بازار اصفهان که میرین مثلا آشپزه داره مثلا بریونی میپزه، مثلا دستاش خیلی کثیفه، بعد مثلا با این وقت اینا رو مثلا تیکه میکنه، بعد اونو اینجوری میکنه، بعد اونجوری میکنه، بعد مثلا ولی همه مثلا بریونیاشو میخورن، هیچ کس نمیگه بریونی کثیفه. میگم واسه معلوم ارتکازن در اثر مثلا ملاقات یه شیء با یه شیء با یه شیء باشه کسی نمیفهمه که مثلا کثیفی منتقل شد. درسته؟ چی؟ خلاصه فتوای مرحوم شیخ صدرالله که میگفتن ان نارو تو تهم. خلاصه خب فقط این که نیست که اینجوری بگم بشقاب کثیف مثلا فرض کنیم. کسی اصلا حساب نمیکنه، این پدیده تکوینی مونه. حالا
مایه حساب میکنن.
چی؟
مایه باشه حساب
میکنن. مایه‌ش هم حساب نمیکنن مثلا. حالا
پخته میشه
مثلا مردم پشت نمیرن در فلشکام. الان نمیرن. شما الان حساب نگیرید همه خونه ها مثلا جارو میشه و دستمال میکنن و نمیدونم مثلا مواد شوینده وجود داره. قدیم که این خبرا نبود.
مثلا چیز ظرفا
مثلا غیر بدیشون نه برخی از میکای نه الان نگاه نکنید. تو ایشون نه حال خوش نگه 100 سال سن نشه. یون تا بحثی یادم میگن میگن اون اصفهان ما که مثلا تمیز نجف بگه میرفتی میگن نجف کلا دستشویی نداشت، مردم اونم گوشه خیابون کارشون میکردن همون زمان خودشون که بودن. بعد میگن کمش هم که گل بود، بعد ما میگیم شلب شلوب تو این گلا رو میرفتیم. بعد میگن همه مراجع تقلید یه اسم میارن، میگن مراجع تقلید ما که نمیدیم یه بار مثلا چیز بکنن، مثلا میگن امروز بارون اومده خوره نه امروز متنجسا منجسن.
ولی خودشون پس باز دادن متأخرین بودن دیگه
دیگه همین سو اصلا نگم هم حاجی آرزو هم دادیم همین میگفتن دیگه، میگفتن در فتوا آقای مثلا گفتن در مجلس است در عمل کسی کارو نمیکنه،
یعنی تو فقه اصول فهمیدن
تو عمل هست. آره من مطلع نیستم مطلع چی حکیم میخواستم بگن آقا مثلا شعبه علم اجمالیش از اطراف ابتلا خارجه، ولی خب واقعا که اطراف ابتلا خارج نیست که، شما مثلا واقعا کوچه گل باشه بعد دور و برش مثلا پر از قاصرات باشه بعدم سگا راه برن خودی گفتن چی شد کجا ابتلا خارجه دیگه. لکن اصلا میگم بعد مثلا زمین خشکم که بدانش که اون کفشم تو مسجد چون پاتون میذاره اینا خیس میشه، میگه تمام این گلا هر کسی راه میره همه گلا رو یکی نجس میکنه تا آخر دیگه نفر بعدی میاد بذاره همه کفشا نجس، میگه دو سه روز اینجا مثلا همه آب پاک پیدا بکنن یا آفتاب بزنه بعد بریم زمینای خشک راه بریم، مثلا همش چیز قابل تصور کردن نیستش تو فضایی که همین مثلا دستشویی نباشه و زمینا گلی باشه. حالا چرا بعدا ربطا که جمع کردین خودتون چیز میکنین دیگه تصدیق کنید در مملکتی که اول جلاله وجود داشته باشه، یعنی انقدر نجاست زیاد باشه که شطرا بخورن گوشتشون بروید، شما باید ببینیم تو مملکت چجوری میشه تصور کردش که متون نجس مون نجس
ساده اثر کردن و مثلا دایی که با آقا
کجا؟
دایی که مثلا با آقا قلیب یه چیز نجس رو میخواستن بشورن بحثی که
اونطور
روایت خودمان بهش اشاره
داشتن. خود ببینید مثلا یه سری از متنعجیس ها رو خودشون آقایم گفتن دلیل بر طهارت داشت داریم، مثلا مال استنجا دلیل داریم مثلا چی از پاکه، ما که طبق قاعده متنعجیس منعجیس هست مایعات باید مای استنجا هم چی باشه باید نجس، یعنی مال استنجا رو شاره چیکار کرده، مثل اینکه مثلا فرق ما میگویم هیچ نجاستی توی فقه شیعه با حک کردن یعنی تراشیدن و فرق کردن و مالیدن پاک نمیشه الا چی؟ الا قاعد از مخرج قاعد، درسته؟ قاعد از مخرج قاعد بدون آب هم چی میشه؟ پاک میشه، اما اگه همون مثلا بریزه مثلا رو دست دیگه با پاک کردن پاک نمیشه، آب بریزه حتما. ما استنجا استثناء ما اول غساله هم میاد اینجوری دونستان گفتن ما اول غساله مثلا استثناء، چون اگه شاره اونم حکم تنجسش میکرد و تنجیسش دیگه زندگی کلا به هم ریخت، گفتن بعد گفتن ما غساله اولو مثلا باید اجتناب کنی غساله دوم دیگه بنابر طهارت بگذار.
خب
مثلا
شما
اول میگفتن اگه
خودش
چیزه
برای اجتناب بکنه ولی اگه ریخت جایی اونجا دیگه مثلا
اینا فتوای استثنائیه، یعنی اینا قاعده تنجه متنجس رو سوال نمیبرن، اینا تعبد استثنائیه. حالا به خاطر همین خلاصش میگن لا ان اول تعبد خاص، معنی تعبد خاصی نیست که قد وصل الیهم بلم یصل الینا، چرا؟ چون ما ندیدیم کسی از قدما به این مسئله مستقلا متعرض بشه، ولی از لابلای کلماتشون به دست میاد که همه قدما این حرفو قبول داشتن، حتی حالا دیگه همه که نمیدونن ولی نمونهایشون نقل میکنن دیگه. نکته مهم الان تو روش ایشون که جابجای کتاب دیده میشه همینه که ایشون وقتی بحثو مطرح کنن ماشاءالله با یک تتبع خاص، یعنی فکر بکنید زمانی که خلاص نرم افزار نبود و از این کتابای چاپی فهرستار هم نبود با اون کتاب سنگیا ایشون اینا رو پیدا میکنن، خودش یک نوع شفه معجزه است از این فقهای بزرگوار که اینقدر مثلا تسلط دارم به کتابا که مثلا یه همچین مسئله لابلای اینا بتونن چیکار کنن پیدا کنن. یه چند تا نمونه از مرحوم شیخ در خلاف آوردن، مثلا چند تا تذکره آوردن تو جاهای مختلف از نهایه آوردن و اینا. که میگن از اینا به دست میاد که ارتکازن متنجس و منجس میدونستن. مورد اول از کتاب الخلاف میگن الله اصابت ثوبا نجاستون، اگه به لباسی نجاستی رسید. فقه مثال که سوال کردن شما فرمودین فقسل به الماء، با آب شسته شد. فنفصل الماء عن المحل، این آب از اون محل جدا شد شد قصاله. و اصابت ثوبا اول بدنه، قصالش پاشید رو لباس یا پاشید روی بدن. فان کانت من القصره الاولى، اگر قصله اولاست و انه نجس، این نجس. و یجب غسل الموضع الذي اصابه، بعد اون جایی که ریخته رو کامل برن بشورن. و ان کانت من القصره الثانيه، اگر قصله ثانیه است لا یجب غسله الا ان يكون متغیرا بالنجاسه، اگر قصله ثانیه است تا منفعل نشده این ور اون ور پاشید نیاز به شستن نداره، اگر متغیر شد بله یعلم بذلك انه نجس. و قال ابو حنیفه اول ان ماتی من اصحاب شافعی انه نجس، ابو حنیفه و اصحاب شافعی گفتن نه چه از غسل اولا باشه چه از غسل ثانیه باشه کلا نجسه، ولی هم یفصل تفصیل ندادن. بعد از شافعی سه تا قول دیگه نقل کردن به اعتبار اقسام ما، بعد گفتن ثم قال دلیلنا على القسم الاول، دلیل ما که میگیم غساله اولی نجس است و این ور اونور بپاشه باید نجس بشه این است که انه ماء قلیل یا آب قلیلی است، معلوم حصول نجاست فی، معلومه که نجاست توش رفته، فوجب ان یحکم به نجاسته، اگه نجاست توش رفته پس باید بگیم خودش هم نجاسته، درسته؟ کلا استدلال قدما به قیافه دارش که نگاه کنید خیلیش مصادره مطلوبه، درسته؟ یعنی ما الان سوال میکنیم که چرا نجس است، درسته؟ چون ایشون فرمودن که اذا اصابر ما اول بدن فانه نجس، بعد میگیم دلیل ما چی هست؟ اش این ماء قلیل است که معلوم حضور نجاست و وجب بر نیو که نجاست،
ذرات نجاست
داخلش. خب حالا اگر که شما فهمید مطلب است که ذرات نجاست توش رفته این با فتوا سازگار نیست، چون فتوا اینه که میگه حتی اگه عین نجاستش هم ساچیل شده بود برداشته شده بود بازم اگه آب ریختی غسلش نجسته. ببینید شو گفتن اگه لباسی نجس شده بود، نگفتن این نجاستش هم باقی بود که علال قاده این نجاستش باقی باشه که اصلا با غسال اول پاک نمیشه، باید یه بار آب بریزیم این نجاستش برطرف بشه بعد تازه آب بعدی که میرسیم برای تطهیره. لذا علال قاده هم خواستن علال کنم معلوم حصول نجاست فی، علال قاده معلوم حصول نجاست اعتباری است، نه ذرات مثلا فرض کنیم چیز مثلا نجاست
هم اگه ذرات باشه با بال خدا اشتاردی هم جور دنیم چونشون رد کردن دلیل
نجاست
متنجس
ذرات باشه. مسئله دوم خواب بردن بسنی دومیه قسل دوم استادش کردن بسنی دومیه که رنگش عوض بشه یا آثار نجاست توش باشه، یعنی این که تو اولیه این احتمال رو میشه داد دیگه.
مگر یه احتمال که شما بگیم راجع نادر به بول نیست، درسته؟ بگیم نادر به بول نیست، نادر به چیزی هست که با یه بار شستن پاک میشه، بعدش میخوام بگن دفعه اول هنوز این نجاست هست انقدر آب بریزیم که این نجاست و اینا کلن بره و بعد دیگه آباد بیاد بیرون، اون وقت بگیم آقا این که با این نجاست ملاقات کرده نجاسته، درسته؟ دفعه دو اگر اون دفعه فقط این نجاست چیز شستی بعد دفعه دوم که آبردی پاک بشه دفعه دوم دیگه مثلا چی هست اشکال نداره. اگه این باشه این بیشتر دلیل بر چی؟ دلیل بر عدم تنجیس متنجسه، مثلا به درد آتلا اشتهاردی نمیخوره، یعنی بعد میشون کلامشون سر جایی است که یه بار میشوریم برای ازاله این نجس اونو فرمودن آباش چی هست؟ نجسه. یه بار میشه برای تطهیر گفتن آباش که اصلا نجس نیسته. حالا اشتاریجی نفهمیدن. اشتاریجی هم کردن بر تطهیر مثلا برای بول و اینا که انگار نجاستش زائل شده فقط متنجس داریم، بعد اون متنجس این آبو چی میکنن؟ مثلا نجس میکنه، آبش هم منفعل نیست که رنگ و بوش و اینا مثلا عوض شده باشه.
تعبیرش کافی بود اجازه نگفتید آب نجس فیه
میده. معلوم الحصول النجاسه فی، میگه وصف نجاست توش حاصل شده، نمیگه حصول نجسه فی، میگه حصول نجس خیلی خوب بود. حالا بازم من حقیقتش نرفتم قبل و بعد واسه نگاه کنم، اگه خواستیم دقیق‌تر نگاه کنیم جا داریم قبل و بعدش و وسطش همشون حذف کنم کامل نگاه کنیم شاید از عبارت به دست بیارم بی خودی بحث چیز نکنم، ولی برداشت ایشون ظاهرا مربوط به جایی هستش که خلاصه اجزاء عین نجس درش وجود نداره و به حساب ظاهر حالش هم منفعل و این حرفا هم نشده، ولی کن میگن نجاست خودش نجس است و بعد نجاست رو به جای دیگه هم منتقل میکنه. و قد روی عیسی بن القاسم، بعد روایت عیسی بن القاسم میگن که تا حالا چند بار خوندیم که اینو مرحوم شیخ مثلا اینجا نقل کردن. ثم استدل علم قسم ثانی در قسم دوم استدلال کردن به اصالت طهارت و ادله که میگه طهارت غساله استنجا پاک هستش. میگه بخشه ادله که میگه غساله استنجا طهارت داره. خلاصه این فهمان از این عبارت به دست میاد که کل ماهو که ما به نجاستی بالعرض و از باب حصول نجاست مصفی درش نجس است و منجس است. بلکه ظاهر استدلال این است که این قاعده رو حتی ابو حنیفه هم قبول داره، چون شو در کتاب الخلاف میخواد مخالفین رو رد بکنه. میگه دلیل ما در رد شما این است که این یه آبی است که نجاست درش حاصل شده است، پس منجس است. و فقط سوال اینه که اگه واقعا این استش، خب اگه ابو حنیفه و دیگران قبول دارن، خب پس چطور همچین چیزی نفهمیدن بعد فتوا به خلاف دادن؟ چون استدلال پیچیده ای که نبودش که، درسته یه استدلال خیلی پیش و پا افتاده دیگه. میگن این به نجاست برخورد کرده پس منجس است. خب این القاعده بعد انماطی ابو حنیفه هم میفهمه. به هر حال تو یک جای دیگه فهمودن اگر که یک لباسی نجس شد بعد شما روش آب ریختین زیرش یک تشتی گذاشته بودین، این آبا رفت اون تشت جمع شد، این آبایی که تو تشت جمع شده نجس است. شافعی گفته که لباس پاک میشه آبا نجسه. ابن سری جا ابن سراج گفتن که آبا پاکه لباس هم پاک شده. بعدشون باز دوره استدلال کردن گفتن دلیل بر نجاست آب این است که این یه آب قلیلی است که با یک نجسی ملاقات کرده، پس حتما آب هم نجس شده. ایشون میگن خب پس معلومه که متنجس و منجس میدونستن دیگه، ولی متنجس و منجس نمیدونن، همچین استدلالی صحیح نبود. و باز میگن تو عبارت نگن این نجسش باقیه، گفتن خود آب نجس است چون به نجاست خورده، به لباس نجس، یعنی لباس نجس رو مطلق گرفتن از لباس که این نجس دارد یا این نجس نداره. و از اون میگه رد شیم از اینا خیلی توقف نکنه. میگن شبیه همی در نهایه آمده، باز تو کتاب از امه اشربه نهایشون ایشون اونجا پیدا کردن، اونم آوردن گفتن اگر یک آبی نجاستی درش ریخت بعد باش خمیر درست کردیم بعد نون پختیم، بعد اون آب بخار میشه ولی نونه رو نمیشه خورد. میگن خب معلومه بس اون آب نون رو نجس کرده، درسته؟ باز معلومه شیخ صدوق گفتن نونه رو میشه خورد، ولی از این باب معلومه شیخ صدوق معتقدن که آتش چیکار میکنه؟ آتش یه متحراته. میگن چون آتش بهش خورده میشه خوردش، ولی اگر کنار بذاری خوش بشه خودش نمیشه خورد. پس منجسیت رو پذیرفتن، متحریت نار هم بهش اضافه کردن.
جدای
از استحاله متحر میدونن؟ نه استحاله که نمیشه، چون روایت مثلا تو خورش و اینا هم داریم دیگه که میگن دیگه خورش هست توش مقدار مثلا قطره خون افتاده بعد حضرت میگن قلیان کرده دیگه نارن. حالا فقها فتوا نمیدن، ببین من شیخ صدوق فتوا میدم. میگه خب جناب ابن ادریس رو چی میگید که ابن ادریس اینجوری گفتن؟ وان ابن ادریس اولا در خصوص بحث میت گفتن، اونم میت انسانی خوندیم براتون قبلا دیگه که این میتی باشه هنوز غسلش ندادیم و ظرف بخوره به تن میت، بعد با همون ظرفه میشه آب ریخت روشون رو شست، درسته؟ و میفهمن که صرفا با یه عبارت در باب میت آدمی نمیشه همه چی حل کرد. بعدم میگن از بعد عبارات خود ابن ادریس در بحث مسئله کلب و خنزیر و خوردن از ظرف و امثال اینا به دست میاد که ایشون ملاقی متنجس را متنجس میدونستن.
میت آدمی هم تفصیل میدن بعضی بین اینکه رطوبت داشته باشه یا خشک باشه بدن.
آخو خشک حتما چه دیگه از بحث خارجه.
خب بعضیا
حتی
مسش
یعنی خب مس برای غسله، نه این برای نجاست که حتما رطوبت دیگه داشته باشه. میفهمن بله دیگه تنها چیزی که خلاصه باقی میمونه فرمایش محدث کاشانی است، کس دیگه قد محدث کاشانی ما پیدا نمی کنیم که خلاصه مخالفت کرده باشه در طول تاریخ. بعد یه عبارت محدث کاشانی آوردن و محدث کاشانی اونجا یک در خلاصه تندی فرمودن به فقها و عبارت تندی دارن به سبب که اخباری ها و بعد ایشون دیگه اون قسمت آخرش دیگه سنخه گذاشتن دیگه گفتن اینجا مطالب تندی از قلمشون صادر شده که اصلا من الله و ایاکم من الالل و الزلل. بعد فهم ما که گفتیم قاعده اصلا همین است که ملاقی ملاقی نجس است و لذا چه دستش لذا نیاز به ادله تنجیس نداریم، باید بریم ادله عدم تنجیس رو بررسی بکنیم دیگه. از اینجا شروع کردن ادله عدم تنجیس رو که قبلا مفصل دوبار خوندیم میارن تو بعد از ادله عدم تنجیسشون یک وجودی رو بیان میکنن که با وجهی که ما قبلا گفتیم حالا داره فرق میکنه. چرا بعدن خواستیم روایت رو بررسی کنیم اینا رو چیز میکنیم بعد دیگه مثلا یکی از کارهای که حالا تو فضای کار ایشون هست تو فضای اونجا کمتر هستش اشاره فقط بکنم اینه که مثلا نسخه بررسی کردن تو فضای قم یه مقدار مرسوم‌تر از فضای مثلا نجف، مثلا یه کتاب اختلاف نسخش رو بررسی کنن، روایت نسخه های مختلفش رو بیارن بین اختلاف نسخه ها مثلا تطبیق کنن، کردن کارهای تتبع نسخه شناسی بیشتر مرسوم بوده و هنوز هم بیشتر مرسوم است. ایشون مثلا دو تا روایت میگن بله این روایت دو تا نقل داره، این یه نقلشه اون یه نقلشه، اختلاف نسخش مثلا ایناست. و حتی تو این دوره اخیر مرحوم طلایی خویی نام بعد از آقای بروجردی این کارو سعی کردن بکنن خیلی جا، بعد توی مجمع رجال الحدیث هم به خیلی از این بخصوص بحث رجالیش پرداختن، ولی کلا اونجا کمتر بوده. شاید اینا تابع شرایط و امکانات و زمان و اینا باشه، ولی به هر حال چون کارهای تتبعی در قم کلا بیشتره، تو نجف کارهای فکری بیشتره، یکی از فروعات کارهای تتبعی بررسی نسخه هاست که بگیم مثلا این نقدهای مختلفش چی هست با هم دیگه چه نسبتی برقرار میکنن. بعد دیگه ایشون چند تا روایت رو بررسی میکنن و بعدم یه استدلالی میکنن که تکرار حرف قبلیه، میگن اگه کسی بگه متنجس منجس نیست، درسته در واقع گفته ملاقی پاکه، حتی ملاقی اول، بعد اگه بگیم ملاقی اول پاک هستش این با ضرورت فقهی ناسازگاره، چون دیگه دونستیم که ایشون میگن اگه گفتیم ملاقی اول نجسه، صغرا کبرا رو چی نمیشه، که خودش نجسه پس ملاقیش هم نجسه، باز نجسه ملاقیش هم چه نجسه. اگه کسی گفتش که ملاقی متنجس منجس نیست، باید بگه این ملاقی ها چیان پاکن، پس بگه یکی اولی هم پاک بود، چون یکی اولی نجس بود ملاقی ها چی میشدن؟ نجس میشدن. کلا این ملاحظه رو تا آخر قبول دارن که اگر ملاقی اول نجسه پس همه نجسن، و اگه بقیه نجس نیستن پس ملاقی اول چه پاکه. میگن ملاقی اول پاکه رو هیچکس حق نداره بگه، درسته اصلا قابل فرض نیست. چرا؟ چون باز داره ایشون بین نجاست و وجوب اجتناب فرقی قائل نیستن، درسته. میگن مثلا با ضرورت فقهی نمیشه، اصلا خیلی بحث نکنیم دیگه، خیلی خودمون رو متعطل نکنیم، روایت ها رو بعد بررسی کنیم که این روایت ها احتمالات مختلفی در موردش مثلا مطرح فرمودن دیگه. بعد خب ببین آخه ایشون یه ارتکاز درست کردن که ان نجسو ما یجب اجتناب ملاقی، این اول پایش گذاشتن
مثلا اینجا امضا کردن شما تاسیس نکردن،
بله دیگه، ولی تا آخر میره دیگه، یه تمامی نداره
استفاده بودن که بیان دیگه قبول،
خب اونا که متطهرات نه دیگه، یکی از متطهرات که ملاقات نیستش که،
حالا مثلا این میگن این هم جدا پیدا کنه
استهلاک، من درست استهلاک ها میگن استهلاک میشه تعبدی اصلا نداره دیگه، بعد شما مثلا سگن که دست میزنید چیزی که دستون نمیاد که تعبدیه دیگه. دیگه میفهمن بر عجب که ان نوک مرحوم شیخ مرحوم فقید کاشانی کیفش تره ان یفتی به مالم یا سرح به الافتاء به احد الا زمانه به مثل حاضر اخبار لطف یا اشعار او ظهور بدعی. نمیگن آقا فتوای جدید ندیم، میگن یه چیزی که هیچ کی تا حالا فتوا نداده با این روایت هایی که انقدر ضعیف و یه اشعاری داره یا ظهور ابتدایی داره، اونم تو یک مسئله عامه البلوا که بعد به قولشون با اصول و قواعد هم مخالف شدن، گفتن قاعده چی است؟ همون سرایته. چجوری همچین فتوایی داده؟ اونم که مخالف است با فتوای همه کسایی که مسئله رو گفتن. بعدشون میگن حتی با آیه قرآن هم مخالف گفته، فرمود و رجده فهجور. بعضی طبقه هم ارتکاز است. میگن و رجده فهجور، این فهجور من ملاقی. یعنی پس ملاقیش هم رجده. پس از ملاقی هم تا آخر چیکار کن؟ اجتناب بکن دیگه تا آخر. خلاصه پیش بریم. بعدم فرمان که معمولا معلوم است که سیره مستمره که مأخوذ است از سلف الی زمان الائمه بل الی زمان صادق به شرع صلی الله علیه و آله و سلم این استش که متنجس منجس است. ولا امری ان هاذا لشیء عجاب فاعتبروا یا اولی الالباب. یعنی این مثلا یک تلقیاتی که تو فضای مرحوم طلایی بروجردی اینا است، اینه که کلا فقها فقه خیلی سینه به سینه منتقل کردن، یه پیشفرض کلا. یعنی اگه شیخ تو سجدی فتوا میدن اینا حتما میشه استاداشون اینا رو شنیدن، استاداشون از استاداشون، استاداشون از استاداشون، حتما سینه سینه منتقل شده. لذا انقدر با شهامت میگن سیره مستمره مأخوذ از سلف الی زمان الائمه بل الی زمان صادق بشه. خب این پیشورد حسن ظن به فقها خیلی جا تو مکتب این بزرگان کار میکنه، یعنی فقها از خودشون یه چیزی بگن و فکر بکنن و همینجوری اصلا خبرها نبوده، اینا همش چی بوده؟ مسئله سینه به سینه بود. میگن بله چیزایی که شیخ تو مبسوط گفتن محصول تفکرات شیخه، ولی اونایی که تو آثار دیگه شون اومده اصول متلقاته، یعنی مطالبی است که از نسل قبلی اونا تلقی کردن، اونا از ما تلقی کردن درسته، و همش استناد داره. چون استناد داره ما دیگه اصلا حق تشکیک کردن درش نداریم، لذا شهرت قدمایی هم حجت نیستن، چه برسه به اجماع. خب قدما وقتی شهرت پیدا کرده بینشون معلومه که سینه به سینه معصوم رسیده. خلاصه با دوره میفرمایند که علاوه بر اینا ما توائف متعدد از اخبار داریم که صراحتا دلالت بر تنجیس متنجس هم میفرماید. بچه هم آخرشون فتح هست ساله که ان المتنجس منجس مطلقا که عین النجس، دسته های از روایات رو هم اینجا اشاره بهش فرمودن. اینجا بودن بله کلن استدلال به آیات تو فضای معلومات و لبروجرد اینا خیلی بیشتر پیدا میشه. البته آیش بایدیم ار رویزه فهجور بود دیگه که اینو مثلا چی؟ آن داره؟ بله درست یه کلیت فرمایششون. بس یه بار خواهیم مرور بکنیم نکته های مهمی که تو فضایشون بود. اصلش یکی توجه به ارتکاز ادعایی که ایشون بود، دوم توجه خیلی شدید به اقوال فقها که روش خیلی تاکید دارن، مثلا اون طریق مرحوم وحید بهبهانی و اتباع ایشون، درست نقل عبارات قدما که قدما که میگیم این مرحوم شیخ طوسی و بعد شیخ طوسی دیگه، قبلش که خیلی خبری نیستش، تدبر در عباراتشون که عبارات رو بیاریم بعد بگیم از این عبارات چیا استفاده میشه، کاری که معمولا هیچ وقت توی فضای نجف انجام نمیشه، چون میگن عبارات اینا که حجت نیست بشیم سرش بحث کنیم که درسته مثلا ما میمونم مثلا، ولی قشنگ اینجا میبینید نه شما عبارت میارن و توی دلالت عبارت بحث میکنن که آ این عبارت اینو میخواد بگه اونو میخواد بگه. گاهی مواقع لا درساشونو گوش بکنید سر مثلا دو تا عبارت میگن دو جلسه وایسن که این عبارت شیخ یا عبارت مثلا فرضاً ابن براج یا ابو صلاح یا دیگران چی استظهار میشه، خیلی اینا رو بالا پایین میکنن تا دقیقاً اون چیزی که تو خاطر این فقهای بزرگوار بوده رو خلاصه کشفش بکنن و مرورش بکنن. بعدم بر اساس همین اجماع و تلقی اصحاب و اون ارتکاز اومدن روایت رو بررسی کردن. تو طریقه استظهارشون چند تا نکته هست، اگه تو بدین دیگه بیشتر این وای نستیم موقعی خواستیم تفصیلی روایت رو بررسی بکنیم دونه دونه. خب حالا استظهارات ایشون هم اون موقع انشاءالله عمری بود نگاه کنیم بررسی کنیم انشاءالله. یه نکته خاصی خیلی تو این بحث نداره. اللهم صل علی محمد.
اولین کسی که این حکم هم نجاست متنجس داده مشخصه؟
اولین کسی که به صراحت بحث کرده درسته؟
خب گفته
باشه
قبلش فهمان که اینا
چیز داریه. آره این مثل شیخ توسی و اینا هم هیچ جا به نجاست به صراحت عنوان تنجیز متنجس بحث نکردن. مثلا به مناسبت حکم قصاله و چی و چی ما میگیم آره اینا تنجیز متنجس قبول داشتن اینطوری.
فهمیده بوده.
آره ولی مستقل بحث بکنن نمیدونم اولین
معنی خوبی برای ارتکاز بوده.
خب ببینید یه بحث مبنایی داریم اینا رو دیگه حالا ما اصلا سر این بحث فقهش حلش کنیم. بعد شما در دراز مدت حل کنید که کلا شیخ طوسی و اینا واقعا خبری از سینه به سینه گرفتن فقه بوده بینشون. نگه نه مرحوم شیخ رو بعدم میخوندن چیزی برداشت میکردن دیگه درسته؟
شیخ گمان نکنم خیلی به چیز محکم گفتش که مثلا همین سینه به سینه بود و فقط روایت بوده دیگه دیگه با توجه مبسوط مثلا نوشتن
نه حالا
زمینه هایی بوده که بعد مبسوط رو میمیسن دیگه
حتما یه زمینه های فکری که بوده چون اول مبسوط میگن من سال هاست میخواستم اینو بنویسم میترسیدم از این مقدسی من
حرفا قبل از شیخ بعد این کارا این
خب ببین مثلا ما توی چیز تو مکتب قم از عبارات شیخ صدوق خیلی میتونیم استفاده کنیم که شیخ صدوق اینا همه چیز سینه به سینهشون میرسته. اصلا اجازه تفکر و اندیشه مستقل به خودشون نمیدادن. حتی روایت مثلا معنی کردن که این روایت و اساتید هم اینجوری معنی کردن رو همون تفسیر اساتید صفیشون میرسته. اما شیخ طوسی هم اینجوری بودن. این بحثی که شما داره شما مثلا بشین استفسار بکنین مدت درسته ببین شیخ تو استفسار چیکار میکنن واقعا دارن یه چیز سینه به سینه نقد میکنن یا خودشون دارن بالا پایین میکنن برای خودشون.
میگم با توجه به مقدمه شیخ مشخصه که اون زمان شیخ هم خیلی سفت بودن برای اینکه از خودشون نگه بود. اینقدر بوده که میترسیده این میسه مبسوط اونجا قریبی میشه برای اینکه اون زمان خیلی
نه ببینید معلومش که یه عده بودن که خیلی سفت بودن.
خب عده که این جب حاکمت باشه به تأثیر شیخ
یه جبی که تأثیر گذار هم بودن. مثلا سید مرتضی که یقینا اینجوری نبودن که سید مرتضی قبل از شیخ هم دیگه شیخ مبید مسلمان اینجوری نبودن. یعنی اینا رو میدونیم که عمل کردشون معلومه چی کار میکنن دیگه. ولی یه عده‌ای هم بودن از مقدسین روزگار که اینا زیاد هم بودن قابل توجه بودن خطرناک بودن از نگاه مثلا شیخ طوسی. مثلا حیثیت شیخ طوسی بر باد میرفت اگر زودتر از اینکه شیخ الطائفه بشن مبسوط بنویسن. میگن حالا که منم شیخ الطائفه حالا میشم مبسوط بنویسم، دیگه کسی حرف نمیزنه. درسته؟ ولی واقعا کل فقه شیعه اینجوری بوده. این پیشفرضی که ما چقدر قداست برای فقه شیعه قائل باشیم. درسته؟ مثلا همه روایت ها میگه آقا مثلا نجسه، ما میگیم نه، گفتن پاکه. همه روایت میگه پاکه، ما میگیم نه نجسه. مثلا تا کجا با اینا مثلا راه بیاد؟ مثلا بحث خم کن دفعه مطرح شد، فروعاتش خیلی روشنه که میگه خم چه پاکه. درسته؟ پاک صلاتی. مکرر همه پرسن آقا لباس ریخت چه اشکالی نداره. درست؟ خب ما وقتی مثلا 7 8 روایت داریم بعد سنداش هم درست، بعد از اون ورم میدونیم عامه اجماع بر نجاست داشتن، یعنی تقیهش در حکم نجاست بوده، بعد ما چه کار بکنیم؟ مثلا قدما میگن آقا از لم یخالفی ها الا شرزمتون قلیلتون مثلا منشیه. خب حالا این شرزمه قلیله رو ما قبولشون کنیم یا اون مشهوره رو قبولشون بکنیم؟ این قداست این اصلا خیلی مهمه. خب بعد این روایت رو اگه قبول نداشتن چرا کلینی آورده؟ چرا صدوق آورده؟ چون اونا که روایت هایی که صحیح نمیشن که نمی آوردن که. درسته؟ اینا ریشش برگرده به اون نگاهی که عرض کردم که سید مرتضی شیخ طوسینا میگن کلا قمی اگه در اجماع مخالفت کردن اجماع از بین نمیشه، اینا اصلا کلا جزء اصحاب فکر و نظر حساب نمیشن، اینا حشویه هستن. خب شما قمی ها اینجوری نگاه بکنید، کلینی رو اینجوری نگاه بکنید، بعد خودتون نمونید و مثلا یک برداشتای دیگه. مگه ما بگیم واقعا نه شیخ طوسی گفتن نجاست خم حتما اش به اساتیدشون بهشون رسیده بوده؟ خب صرف میگیم پس همه روایاتی که میگه خم نجس نیست درسته، معلوم میشه که خیلی جعلیه، کلا از داده قوتن از داده چی ضعف.
این فقط با ارتباط با کتاباشون چه فهمی داره؟
بله دیگه، یعنی بعد با ارتباط کتاب خودشون یکی عملکردشون، یکی مقایسش با بقیه میراث شیعی. یعنی بالاخره خب مکتب قم یه میراثی داره، حالا هر چند سید مرتضی اینا بعد ویرا به اینا گفتن سید مرتضی خیلی براتون تونده در وصف قم میاد، ولی بالاخره ما الان نگاه میکنیم اینا عملکرد شیخ صدوق عملکرد معتدلیه. درسته؟ خب بعد ما نمیتونیم مثلا به این راحتی بگیم آقا شیخ صدوق هرچی گفتن دیگه. این همه فتوا بر خلاف بغدادیا گفتن، بعدم مرکز نقل حدیث تو قم بوده، چجوری بگیم آقا اینا همشون کلا اشتباه کردن؟ بعد هم یکی میبینه 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 15 تا 20 تا 30 تا کنن فرنه آقا پس اینجوری نبوده سینه بسینه نقل باشه، اینا خودشون نشستن چیز کردن. درسته؟ یکی به خلاصه نحوه اتصال، یکی میزان عظمت علمی این سلسله، چون بعد ما میکنه سلسله اتصال داشته باشه. ولی شما بگین آقا این سلسله همچین خیلی آدمایی که از نگاه زمانه ما خیلی بزرگ باشن نبودن، بعد طبیعتا خب اگه یه سلسله متصل باشن و خیلی هم جلالت علمی نداشته باشن آدم خیلی اعتماد نمیکنه دیگه، میگه اینا وسط اینا بالا پایین شده تو نقل قولا دیگه، یه چیزایی بهشون رسیده، چیزایی برداشت کردن، چیز دیگه از آب در اومده. اینا دیگه کار تتبعی میخواد، یعنی بحث حجیت اجماع و شهرت یه بحث خیلی اثرگذاریه تو فقه، کاملا برگرده به رویکرد شما تو تاریخ حدیث. و رویکرد تاریخ حدیثی هم بحث نیست که آدم مثلا بشینه توی مثلا نیم ساعت استدلال بکنه، باید بشینه دونه دونه قرائن جمع کنه که هم دیگه بشینه. اگه حوصله بکنید کتاب کشف الغنا رو بخونید خیلی کمک میکنه. این کتاب دارن مرحوم صاحب مقابس کشف الغنا عن وجه حجیت الاجماع، بعد یه کتاب هم دارن مرحوم محدث نیشابوری میزامد اخباری، اون اسمش داره بیعذبیه، اون داره کشف الغنا عن عورت الاجماع، اون هم تو فردای اونا رو چون مثلا اجماع رو خراب بکنن اونا خیلی دیگه شواهد آوردن برای این که چیزه چی؟ شنیدم که جهران من نخوندم ولی شنیدم که چاپ شده جهران من نخوندم اسمش همینه دیگه آنها رو جلدش داد یا نداده نمیدونم، ولی کلن اخباری ها بحثه که تو نقد اجماع دارن بحثه خوبیه، چون نشستن تتبع کردن یه عالم اجماع در آوردن. یه کار که برای شهید ثانی کردن که اخباری خیلی ادامه دادن، دیدین که رساله داشت شهید ثانی در اجماعاتی که شیخ درش ادعا اجماع کرده و خودش با اجماع خودش مخالفت کرده. درسته؟ این یه کاره که معلومه واسه این ادعای اجماع چیه. درسته؟ که وقتی ادعای اجماع بره زیر سوال، خیلی از اینه که ادعای اجماع نکردن و ما میگیم ارتکاز بوده دیگه، طرف اونم میره زیر سوال. کار دومی هست که این اجماعاتی که با روایات مخالفه رو جمع کنیم، یا آقا این مسئله اجماعی این هم روایت برخلافش. درسته؟ خب ما تا کی مثلا بگیم خب این از مسلمات فقه هست مثلا فرض کنیم به همین اعتبار بریم جلو، بعد این روایت رو بذاریم کنار، بذاریم بذاریم، چون روایت ها ادله حجیت داره، اجماع ادله حجیت که نداره که. یعنی اگه تعدادش کم باشه، اگه روایتاش هی بشه حمل بر تقیه کرد، درسته؟ اینجور حرفا مجمعین نرسوندن، نه روایت ها رو نسل قبل مجمعین رسوندن، یعنی صدوقی که در قم بودن و کلینی که توی ریت چیز شدن بزرگ شدن. درسته؟ من خیلی خوبه که آدم وقتی تو بعد از یه مکتب دیگه به دستش میرسه میگه پس این قضیه جوری دیگه میشد دید، همه تشیع در بغداد خلاصه نمیشد. و بعد نقطه جالبش دیگه، جالبش مثلا که شما میگین مثلا که خود شیخ طوسی که بعد از این حرفا ارتکاز گفتن خودش هم روایت رو آوردن، ولی بعدا با اون روایت معتبر آوردن، بعد تعادل تراجی هم کردن، آخرش دیگه گفتن این معنیشه. پس اینجوری نبود که شیخ طوسی روایات مطروح بدونن و بگن آقا این روایت کذب بست جعل است دروغ است، تو دلالتا بالا پایین میکردن دیگه. کاملا اولگرد شیخ تو استفسارنا مشخصه دیگه، حالا ما امروزش میگیم که همه تبرعی باشن بالا پایین میکنن یه چیزی از توش در میاد دیگه. اون فضای تاریخی سیاسی بعد از شیخ خیلی مهمه که وقتی مثلا حوزه بغداد خراب میشه و ایشون مثلا میرن نجف اونجا تاسیس حوزه میکنن، شاگردای شیخ انقدر شیخ عظمت قائل بودن که حالا به قول شاید ثانی میشن جماعت مقلده. درسته؟ یعنی تا یه 200 سالی عبارتان عبارت شیخه، مثلا حتی قلم مستقل هم عبارت شیخ رو ویرایش میکنن. مثلا شیخ رئیس دیدین، شیخ رئیس از دنیا که رفته شاگرداش مثلا بهمنیار و بعد لوکری و اینا کلا تعلیم مستقل ندارن، عبارتشون ویرایش، عبارت اشارات و شفاست، فقط همینا هیچ کنار دیگه میشن. الان دیدین که با متن لوکری و بهمنیار میگن آثار شیخمشو تصحیح کرد، جایی که آثار شیخ افتاده که داره میگن شما این بهمنیار چجوری نوشته، معلومه نسخه این بوده، یا لوکری چجوری نوشته. عظمت شیخ اولیسنا اینقدر بوده که کسی جرأتی که خودش بشینه واسه خودش با قلم جدید بنویسه نداشته، همون هم میشسته کنار هم دیگه میچیده. شاید شیخ طوسی هم اینجوری بودن دیگه. اون چه فضایی بوده من راستش حالا نفهمیدم تو تاریخ که اینا چجوری بودن نسبتشون با شیخ طوسی که اینقدر واسه شیخ عظمت قائل بودن و برای خودشون هیچ استقلالی در نظر نمیگرفتن. ولی دیگه حالا اینا مسئله تتبعیه دیگه، اینا رو نمیشه خیلی تو سعیش تو فقه بحث کرد، برین در واقع تو اصول بحث کنین، ولی به طریقه تتبع نه به طریقه. خب بعد موقع اجماع رو میذارن کنار، میگن آقا اجماع مثلا فرق اتفاقی جماعتی است که نمیدونم مثلا فرق اینجوری اونجوری، میگن خب اگه معصوم توش بود حجت است، معصوم توش حجت نیست. این که خب نیم ساعت بحثش درست، نیم ساعت هم 10 دقیقه است، درست این فایده نداره. ما اینه که شما این تاریخ عزیز بررسی کنید، ببینید این اتفاق الجماعه یا شهرت و توالی آرا و ارتکاز اتصال به اصل معصوم و تقریر معصوم به دست میاد یا نمیاد، یه بحث کاملا تاریخ حدیثیه دو سال تاریخ فقه، و یه بحثی هم نیست که بشه راحت حل و فصل کرد، بعد یه عالمه شواهد واسش. مرحوم آقای بروجردی و خیلی از شاگردان ایشون همین قداستی برای این سلسله قائلن دیگه، لذا میشینن اینا رو مفصل بررسی میکنن ارتکازات اینا چیه؟
اگه شواهدشو جمع کردن
خب بله شواهد مثبتشو جمع کردن، ولی دیگه شواهد نافیشو نشستن جواب بدن، ولی آقا من نیدم جواب بدن دیگه. درسته؟ آنها باید چون شواهد، چون بالاخره معلومه که اینا حتما یه چیزای سینه به سینه بینشون بوده یه چیزایی، اما تا چه قدر. حتی مثلا یه بار خدمت فقط مثلا مرحوم مجلسی اول داره ازشون میپرسه قصه خوانی حلال است، چون زمان صفوی سر قصه خوانی خیلی دعوا بوده، روایت درست زاویه خیلی نداریم سر قصه خوانی، ایشون میگن از مشایخ سینه به سینه به ما رسیده است که قصه خوانی حرام است. یعنی ایشون تو قرن دهم هم قائل به انتقال سینه به سینه احکام شرعی بودن. یه چیزی که روایت نداره و آیه نداره و مثلا مقتضای اصل مثلا حلیته، سینه به سینه تا قرن دهم رسیده که حرام است، قرن 11 این بعد خیلی سینه به سینه چیز باشه محکم باشه که مثلا این وسط آدم نگه فتوای کسی بوده، استنباط کسی بوده. درسته؟ همه شفاهی مثلا نقل کردن معنعنا. درسته؟ اگه واقعا فقه اینجوری باشه خب خیلی آدم به اعتماد میکنه دیگه. درسته؟ تو خیلی از مسائل نمال دقیقا ایشین هیچ استناد به مثلا روایات خاص و اینا نمی کنه، مفهمت بکنم یک روایتی هم داره ولی این از مسلمات تلقی میکنه. بعد خب اگه قرن 11 اینجا باشه طبیعتا شما در قرن 5 تو بغداد هم میشه توی 600 سال قبلش هم یه همچه ادعایی کنید، این معلومه قصد سینه به سینه بودن تا کجا تا چه حد به چه مقدار، اینا حقیقتش محل اشکاله دیگه.
خود مبدعی که
دقیق تر بررسی کرده باشه دو جور مطالعه کنید، یکی مکتب شناسی حدیثی که کتابش تاریخ حدیث هم درسته که حالا از مکتب کوفه اول و مثلا قم و این حرفا شروع کرده برسه بغداد مثلا، یکی بحث مکاتب فقهی بیشتر اینا تو فضای تاریخ حدیث خوشون نشون بده، چون قبلش آثار فقهی مدون خیلی نداریم. در واقع تاریخ حدیث نگاه کنید بیشتر به کار میاد، ولی حالا چه اندی کتاب تاریخ فقه هم نوشتن دیگه، همه کتاب تاریخ فقه حالا جست گریخته این بحثو دارن که فضای فقه مثلا معلوم شیخ طوسی و سید مرتضی چجوری رقم خورده، از کجا اومده، چقدرش مبتنی بر فقه شیعیه، چقدرش مبتنی بر محیط بعد اینا لحاظ بگن که اینا پیش اهل سنت درس میخوندن، با اهل سنت بشه تو برخواستشن تو بغداد با اونا مباحثه میکردن، چقدر تحت تاثیر جریان اهل سنتن، چقدر جریان شیعی. و بعد اگه اینجوریه چرا اینقدر با بقیه جریان شیعی هم یه زاویه دارن، اصلا همدیگر اینقدر مثلا طرد میکنن؟ ما مکتب قم که همه راویای بزرگ ما اونجان و همه مثلا چی دار، یا مثلا خود مثلا شیخ صدوق با جریان آل بویه دیدین تو تاریخ حتما دیدین دیگه، مثلا شیخ صدوق مثلا جریان آل بویه رو مثلا اینا لعن میکنن و مثلا میگن تو اذانشون اصلا ان علی ولی الله میگن و اینا همه از قلات اصلا مثلا نمیدونم و میگن روایت هم زیاد داریم، من روایتاشو نقل نمیکنم چون روایت مال این قلات مثلا فرضه، یعنی معلومه فضای دیگه، یه فکرای دیگه، نگاه دیگه هم تو دنیا بوده که دست ما مثلا چی نرسیده، رد پاش مثلا منتقل شده. من تخصصی برات نیستم چه قرار مثلا کتاب روان ساده اش کن که مدخل فقه آقای رضا اسلامی کتاب خوبیه، کتاب تاریخ فقه آقای گرجی کتاب خوبیه، یه کتاب جدیدتر آقای مشهد هستن اونجا آقای روانی بیژن نوشتن که همشون کتاب خوبیه. فقه
فقهای
گذر
زمان
دو تا دارن، یه مکاتب فقهی هم دارن، مکاتب فقهی مال معاصرین درسته، مال متأخرین ها
نه
از من مکتب هلل بغداد اینا هم دارن، میگن اونم هستش، هر کدوم یه سری نکات خاصی داره، ولی کتابی که مثلا خیلی مفصل در مورد تاریخ فقه نشه باشه من نه، کتاب تاریخ حدیث یه خورده بیشتر و دقیق‌تر مثلا بحث کردن، خودم کتاب استاد حسینی خیلی کتاب خوبیه، چیه معیارهای اعتبار سنجی احادیث شیعه مثلا نه تاریخ حدیث، یعنی به مناسبت مجبورن تاریخ حدیث برام بکنن، کتاب آقای پاگتی خوبه، خوادی جهادی بعد باشه انتقاداتی دارن،
تاریخ حدیث مکتوب شیعه هم یکی از شاگرداشون دریدن نوشته
آقای مفید چاپ شده؟
آره
مشهد هم هست کتابش؟
نه بله هست اشاره تو جای کنبستر کنم کچه فروغ
هست آه اونجا داره تاریخ حدیث مکتوب شیعه یه کارهای آقای حسینی اینا تقریبا چیه؟ تقریبا مثلا نوترین کارا مثلا دقیق ترین کاراست، مثلا آثار آتلا شوبری اینا پیش منعکس شده، مثلا تحقیقات خودشون هم منتظر اخباری ها
دارید که جریان به نظرم طبیعی بوده که جلو اومده، نه
آره هر افراد یه تفریزی داره،
مثلا شهرین تحریم یه که در اروپا دارم
یه نه من بزنی نه